الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سال روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا و حضرت عبدالعظیم حسنی به محضر مبارک مولای من تسلیت میگیم و این روز را باید مورد تجلیل قرار بدیم در تاریخ شهادت حضرت حمزه، شهادت از یک سو جگر خراش که نظیری ندارد. اگر شهادت سید الشهدا نبود شاید کم نظیر بود. شهادت حضرت حمزه که خود رسول الله اعظم را به طور کامل مقدر و غمگین ساخت، یعنی قوت بازوی حضرت رسول علی الظاهر صدمه دید و وجود حضرت حمزه، حمیت و حمایت و شهادت حضرت حمزه برای بنیاد اسلام و پایه‌گذاری اسلام اثری دارد که هر کسی که مسلمان هست باید این اثر را اجنهاد و باید برای این اثر تعظیم و تکریم کرد. و همینطور حضرت عبدالعظیم حسنی که هم امامزاده هست و هم فقیه و هم وکیل امام و هم راوی حدیث و هم امامزاده مورد زیارت و کراماتی هم که از آن وجود عزیز دیده شده است، از یک سو پایه ها و بنیاد های اسلام و مذهبند، از یک سوی دیگر آیات و نشانه های حقانیت دین و مذهب هستند برای شادی روح حضرت حمزه و برای شادی روح حضرت عبدالعظیم. صلوات، دو تا صلوات محبت کنیم.
ببینم خوب فهمیدم. شما یه بار فرمودی که سید تا سه واسطه میشه، بلکه سید مرتداد ایران بود، واسطه هایشان تا شاپرده خیلی کمتر بود.
احسن جزا کن و خیر، بسیار خوب. اون تو آقای رجبزاده تحقیق کرد، جواب را من آورد، گفت واسطه حضرت عبدالعظیم کمتره، یک عقبه کمتره تحقیق. بله، گفتم اگر سید مرتضی و سید عبدالعظیم هر دو جنبه را دارن، فقاهت و امامزادگی، من تا این در ایران بود، امامزاده شد، اون در کاظمین بود، اولا کاظمین بود و ثانیا در جوار جوادین بود دیگه، در جوار کاظمین بود دیگه، اون دو تا امام که اونجا باشه که دیگه امامزاده. الان ما کربلا میگیم، متاسفانه گاه خود من موفق نمیشم ابراهی بدم اونجا و که اونجا در آخر رواخست برسم زیارت کنم، چون امام تمام از مجزم آدم و جلب خودش میکند. خب بازم برای شادی روحشون صلوات خط کنید. در مسئله 42 حرمت لباس شهرت و حرمت لباس غیر جنس، یعنی مرد متلبس بشود به لباس زن، زن متلبس بشود به لباس زن. عنوان شده است در ابتدا حرمت این دو مطلب عنوان شده است و بعد سید طباطبایی در فتوا در آخر کراهت اعلام می کند و همینطور سیدون الاستاد هم در آخر کراهت اعلام می کند. سید طباطبایی هم حرمت را در لباس شهرت احوت اعلام می کند و عفوان عبارت رو بخوانیم: یحرم لبس و لباس شهرت به ان یلبس خلاف زیهی من حیث جنس لباس او من حیث لونه او من حیث وضعه و تفصیله و خیاطته، که ان یلبس العالم لباس الجندی او بالعکس مثلا و کذا یحرم على الاحوت لبس الرجال ما یختص بالنساء و بالعکس و الاحوت ترک الصلاة فیهما و این کان الاقوى عدم البطلان. سید طباطبایی لباس شهرت را تحت عنوان یحرم اعلام میکند و لباس غیر جنس را علی الاحوت یحرم اعلام میکند، اما سیدان الاستاد در نهایت حکم به کراهت بیان فرموده اند. دلیلی که سیدان دلیلی که مستند حکم برای فتوای سید طباطبایی وجود دارد در جلسه قبل گفتم، به نصوص اشاره شد و گفتم که صاحب جواهر هم به قول مطلق حرمت لباس شهرت را اعلام کرده اند در همان کتاب جواهر جلد 8 صفحه 118. اما سیدان الاستاد در همان کتاب مستند جلد 12 صفحه 388 به بعد مسئله رو که شرح میداد میفرماید نصوصی که در این رابطه آمده است، اولا از لحاظ سند فقط یک روایت صحیح داریم که همون روایت اول است، بقیه روایات ضعیف السندند، و اما از لحاظ دلالت برای لباس شهرت دو معنا اعلام شد. یک معنا سید طباطبایی فرمودند که خلاف زی لابس باشد، معنای دوم را سیدان الاستاد فرمودن لباسی که خلاف متعارف یعنی انگوش نما بشود بین مردم. این لباس شهرت و اشتهار هست، صحیحه، دلالت دارد بر حرمت لباس شهرت. چرا؟ چون یبغض الله آمده، کلمه یبغض ظهور بر حرمت دارد. اما فرمودن که اصحاب به این حکم عمل نکرده اند و اگر نظر اصحاب بر این بود دیده می شد. از آنجا که اصحاب بر این حکم عمل نکرده اند، یک نوع مقرض الانهای فرعی است، مقرض الانها از مفاد الزامی این روایت. بنابراین می فرماید دلالتشان که کامل، سندشان که درست هست، علال اقل الاقوا هو الکراهه، هو الکراهت بالنسبه الى تلبس بلباس شهرت. کراهت فرمودن، دلیلشان گرفتیم به طور واضح. اما
هم از مناسبت بین و موضوع به مربوضیت و لازمش هست نمیشه ما رو مطلب استفاده کرد.
بسیار خوب، فرمای شما رو گوش دادم. و اما درباره اصل حکم که کراهت باشد، علی ظاهر درست به نظر می رسد، ولی که گفتیم که این روایات به طور کل لحن اخلاقی دارد. عزیزان خیلی گیر داشتن درباره لحن اخلاقی. لحن اخلاقی اولا خود استفاده از نصوص قواعد اصلی دارد و قواعد فرعی. قواعد اصلیش همون قواعد رجالی و اصول ثلاثه است، اصالت و صدور و اصالت و دهور و اصالت و جهه. یه قواعد دیگری دارد که فهم ظهورات، تناسب حکم و موضوع و داشتن ذوق اجتهادی، ذوق صحیح، که اینها را بهش میگیم شم الفقاهه. بر اساس این قرائن و شواهد، این قرائن و دلائل، این قرائن و علامات میتونیم بگیم که موارد بحث‌های اخلاقی با فهم متشرعه، با فهم اهل شرع، با فهم فقهایی عبارت است از دستوراتی که متعلق است به آداب و رسوم. آداب و رسوم، رنگ لباس، نحوه لباس، این آداب و رسوم، این مصلحت ملزمه درش نیست. هم از نهاز متعارف و عرف شرع میدانیم اینها مربوط به آداب و رسوم هست، هم در ذهنتون سپرده اید که گاهی مصلحت و مفسده قابل درک هست در احکام وضعیه. مصلحت و مفسده ملزمه نیست لباس سیاه اکرو. نمیدونن لباس باید بلند نباشد، لباس از بین رکبه و ساق پا باشد، یک آداب و رسومی لباس جلوش در نماز بسته نباشد. آداب و رسومی است که مصلحت اینا معلوم است، که کیفیت اینا معلوم است که مصلحت ملزمه ای ندارد، مفسده ملزمه ای در کار نیست. بشود آداب و رسوم، نصوصی که مربوط به آداب و رسوم باشد میشود نصوص اخلاقی. نصوص اخلاقی که بود مفادش الزام نیست، در حد مستحب و مکروه خواهد بود. لذا این نصوص مفادش کراهت است علی ظاهرش، و بیشتر از آن چیزی استفاده نمی شود. و الله هو العالم. اما لباس غیر جنس یعنی مرد لباس زن را به تن بکند و زن لباس مرد را، فرموده اند که یحرم علی الاحوط. در این رابطه باز هم نصوصی داریم که به این نصوص مراجعه کنیم ببینیم آیا از این نصوص استفاده می شود حرمت یا استفاده نمی شود. کتاب وسائل جلد 3 باب 13 و بله باب 13 از ابواب احکام ملابس، حدیث شماره 1، موثقه سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام فررجل یجر ثیابه قال انی لا اکره ان یتشبه بالنساء. این حدیث رو یک معینی برای مسلک ما در این حدیث هست که بعداً اشاره کنم، فعلا وقتش نرسید. حدیث سندش معتبر است، موثقه سماعت ابن مهران از امام صادق و امام کاظم علیه السلام سؤال شده از فر رجل یجر ثیابه، درباره مردی که ثیابش بلند هست و زمین کشیده می شود. این لباس لباس زنهاست طبق ملابس حجاز. قال انی لأکره ان یتشبه بالنساء، برای من مکروه است که یک مرد لباسش مشابه لباس زن باشد. و روایت دوم در همین باب عن ابی عبدالله عن آباه علیه السلام قال کان رسول الله لزجر الرجل ان یتشبه بالنساء و ینهى المرأة ان تتشبه بالرجال فی لباسها. دلالت این حدیث واضح است اما سند مرسل است. و عنه قال عنه علیه صلی الله علیه و سلم قال یا از امام صادق علیه السلام خیر شبابکم من تشبه بکهولکم و شر کهولکم من تشبه بشبابکم. این را هم این سه تا روایت رو دیدیم. الان استدلالی که شده است درباره حرمت تشبه همین نصوص هست. روایت اول که سندش صحیحه، البته اکرهو دارد. روایت دوم و سوم که سندش نقی نیست، سندش کامل نیست، طبیعتا می شود معید. سه تا روایت، یکی با
روایت سوم تشبیه مرد جوان به مرد مسن یا زن جوان به زن
ابن ندارم. اجازه بدید به فرمان شما اشاره من. این به نفع ماست. الان اجازه بدید دو تا نکته به نفع ما داریم در این متن ها. بعد از اینکه حدیث سوم هم تشبه رو نهی کرده، منتها تشبه به قول آقای قمی بین پیر و جوان هست. این تشبه رو ما گفتیم خیر شبابکم من تشبه بکهولکم و شب بکهولکم من تشبه بشبابکم. این با اطلاقش یا با قرینه ای که در اون دو روایت قبلی هست شامل تشبه به لباس غیر همجنس بشود. حالا شرحشو بیشتر میدم انشاءالله، حوصله کنیم. ما متن کامل کنیم بعد بریم به سراغ رأی فقها. متن یحرم علی الاحوت بود. چرا علی الاحوت؟ برای اینکه در روایتی که سندش درست هست اکرهو آمده. اکرهو محتمل الوجهین هست، احتمال دارد که منظور کراهت باشد، احتمال دارد اما منظور هم تحریم باشد. چون محتمل الوجهین بود سندم درست می شود مستند برای یحرم علی الاحوت. این مطلب که گرفتیم، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه می‌فرماید روایت اول سندش درست است ولی دلالتش اکرهو هست. این کراهت جائز الوجهین دلالت کامل نیست. آنگاه می‌فرماید که استدلال شده است به دو روایت دیگر در کتاب و منبع دیگر، کتاب وسائل جلد 12 باب 87 حدیث شماره 1، روایت است از جابر که نقل میکنند از که حضرت رسول فرموده است در حدیثی در ذیل حدیث لعن الله المتشبهین من الرجال للنساء ولعن الله المتشبهات من النساء للرجال. دلالت کامله. سند رو هم دیدیم مسند است، از جابر آمده است، اما سیدنا استاد در این سند اشکالی دارد که عمار بن شمر توثیق ندارد. قبلا هم گفته باشیم علی ظاهر عمار بن شمر توثیق خاص ندارد ولی هم در سند کامل زیاره آمده است و هم در سند تفسیر قومی.
دو توثیق عام
میشه یک خاص. تمام، دو توثیق عام معادل است با یک توثیق خاص. سند معتبر است، دلالت هم کامل. آنگاه روایت دومی در این باب آمده است، روایت شماره 2 همین باب 87 جلد 12 ابواب، باب 87 از ابواب ما یکتسب به کتاب وسائل جلد 12. روایت دیگر در علل شیخ صدوق نقل میکند از زید بن علی که این روایت، این تشبه در حقیقت تشبه خاصی است و اون عبارت است از تشبه رجل به مرأه و مرأه به رجل از حیث تأنیس و تذکیر رجل خودش رو مؤنث نشان بدد و مرأه خودش رو مذکر نشان بدد. این تشبه چرا؟ برای اینکه در این حدیث آمده است که فرد خنسا وارد شد در مسجد و امام امر به خروج که اخراج کرد و بعد گفته شد که این کسی که گویا حالت مشترک دارد آمده است خودش رو در جمع مردها قرار داده، تشبه به رجال کرده است، باید بیرون برمد. در ذیل این حدیث همون جمله آمده است: لعن الله المتشبهین من الرجال للنساء ولعن الله المتشبهات من الرجال للنساء. متن همون متن است، همون متن تطبیق شد به مصداق خاص. گفته می شود که این تشبهی که تحریم شده است در این رابطه است. سیدنا استاد می فرماید که این حدیث دوم سندش ضعیفه، سهل ابن زیاد است و محمد ابن سنو و امثال ضعاف، و این سنه این حدیث دوم نمی تواند حدیث اول که مومد که حدیث جابر باشد را تخصیص یا تقیید کند به تشبه خاص. در تقیید اشکال میکند و میفرماید که حدیث جابر محکمه، ولیکن در این حدیث بیان طوریست که تشبه عن قصدن باشد. عن قصدن یعنی چه؟ یعنی قصد تشبه مرد به زن، خودشو به جنس زن در بیارد، و قصد زن که خودشو به صورت مرد در بیارد. عن قصدن باشد. اما اگر عن غرض عقلایی باشد و عن قصد نباشد، مدت کمی باشد، اشکالی ندارد. این اشاره به همون مطلبی دارد که گفتم آداب و رسوم. مثال میزند اگر کسی کفش خانمشو پا کرده، لباس خاص شد، چند قدر میدن این طرف اون طرف، به خاطر اینکه کفش نبود، پا لخت نباشه، برست سریع تا در برگرده، غرض اوقلای این تشبه نیست. در آخر سر هم می فرماید چون سند ما همین موثقه سماعه، بر اساس همین موثقه سماعه، حکم کراهت است و حرمت ثابت نمی شود. اینجا هم همون حکم قبلی رو اعلام میکند که فرمودن مستندشان هم همین بود. اشکالی در بقیه نصوص و عدم دلالت بر مطلوب که کراهت جائز و چنین است، و اشکال سندی که عمار بن شبر توصیف ندارد. اما تحقیق این است که این روایت درست مثل همون دست از روایاتی که درباره لباس شهرت گفته شد از روایات اخلاقی است. تلبس به لباس زن، حرمت، مفسدش چه باشد؟ کسی در داخل خانهش پیراهن خانومش رو تن بکند، کسی در داخل خانهش خانوم پیراهن شوهرش رو تن بکند، مفسده دارد. مفسده و مصلحت قطعا در اینجا دیده نمی شود، در صورتی که مصلحت و مفسده در کار نبود، روایات مربوط باشد به آداب و رسوم که قرائنی هم در این روایات وجود داشت مربوط به آداب و رسوم. یکی از قرائن این است که شیخ طبرسی روایت اول که موثقه سماع باشد در بحث مکارم الاخلاق آورده است. این یک مؤیدی است، خود بحث در بحث مکارم اخلاقی است. و مؤید دوم که خیر شبابکم من تشبه بکرورکم، این اصلا نشون میدهد که یک علالاقل اختصاص به تشبه به لباس زن از سوی مرد و تشبه به لباس مرد از سوی زن نباشه. برای این یک آداب و رسوم هست و این آداب و رسوم رعایت بشود قطعا رجحان دارد، رعایتش رجحان دارد و عدم رعایتش مرجوح است و علی ظاهرش مکروه باید باشد. بیش از این چیزی از این روایات استفاده بشود بر اساس ظواهر قابل استفاده نیست. والله هو العالم، منتها مسلک این شد که دستبندی روایات که یک نکته اصلی در بحث اجتهاد این است که روایات اخلاقی با روایات احکام تشخیص داده شود، مطلب واضح و بحث اخلاقی است، حسن و قبح اخلاقی دارد، نه الزامی مصلحت و مفسده آنچنانی در کار نیست. اجازه بدیم سؤال شده است که در همین مورد و مورد قبلی اگر که یک مفسده یا یک نقص برجسته اجتماعی دیده شود، مثلا لباس شهرت تفاخر و مثلا تلبس به لباس غیر جنس یک نوع کار خلاف آداب و رسوم، اگر در عرف یک مصلحت و مفسده واضحی دیده شود چه می شود؟ جواب ببینید، استادان العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه این مطلبی را درباره عرف داشتن و اون این بود: یک، عرف هر جامعه فرق میکند. دو، خود عرف بالا و پایین دارد. یک زمان عرف یه چیزی را خوب میبیند، زبان دیگر عرف اون چیز را خوب و مطلوب نمیبیند. عرفی که مستقر باشد و برای معدای خودش بدون اختلاف و اشکال یک معنایی را تشخیص بدهد اعتبار دارد. محدوده اعتبارش چیه؟ محدوده اعتبارش بدهد که یک لفظی یا یک عنوانی از سوی شرع آمده باشد و اون عنوان را عرف معنا کند، معنای عرف اعتبار دارد. اما مصلحت و مفسده احکام کار عرف نیست. عنایت کن، خیلی سخت در اشتباه باشد کسی که بگد مصلحت و عرف میگد مصلحت است، عرف میگد مفسده دارد. مفسده و مصلحت عمل را عرف نمیتواند اعلام کند. عمل مصلحت و مفسده شرعی که دارد عند شارع. اما اگر دیدیم یک افساد واقعی یا یک خدمت و کمک مؤمنین در واقع وجود داشت که عرفم درکت، این عرفی نیست، این واقعی و علمی و حقیقی است که کل عقلا میبیند در حقیقت درک واقع است که این گونه رفتار افساد است. فرض کنید گرانفروشی و افساد، و بعدم دیدن که در کل جامعه تعاون برای افراد مستمند یک حسی دارد واقعی، این عرف اعلام میکنه، ولی این نظر عرف نیست، این واقعیت مصلحت واقعی است که عرف درک کرده است، نه این که عرف این رو اعلام و تشخیص بدن. دیگه بیشتر از این در این قسمت وقت شما رو نگیرم، جواب آقا داده شد، اجازه بدید مطلب بعدی. بعد از این مطلب بعدی رو آقای حسینی میگه که وقت تمام شد، نتیجه اینو بگیرم و تمام. نتیجتاً درباره لباس شهرت و تلبس به لباس غیر جنس همون حکم مکروه و مرجوح بر اساس تحلیل و نصوص درست به نظر می رسد، و اما حکم و حرمت شرعی برای این دو مورد اعلام بشود از لحاظ دلیل قابل التزام نیست. والله هو الغالب. اما یک بحث فرضی که اگر فرض کردیم تحریم برای این دو مورد محقق شد، آیا صلات در این دو وضعیت درست است یا باطل خواهد بود؟ فردا انشاءالله سلامتی آقا موزمان سلامت خط کنیم.